ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. مجله عربی رادیو آزادی در نیمه همین ساعت هم پخش خواهد شد. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 10 ادامه خواهد داشت. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و در جریان یک ساعت که با ما هستین روی همین امواج میشنوید که تحقیقات درباره حادثه خونین دیروز در قندهار آغاز شده است و جنرال استلی مکریسل، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که طالبان مسلح پشتیبانی مردم عام افغانستان را با خود ندارند. گزارش و مطالب دیگه هم در همین ساعت داریم و ما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی محافظان افغان نیروهای آمریکایی را مسئول حادثه خونین دیروز در قندهار خوانده است. مقامات میگویند دیروز در اثر انفجار بم کنار سرک 4 عسکر نیروهای بین‌المللی در ولایت میدانوردک کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند پس از آن که شورای نگهبان ایران نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیروز تایید کرد، مامورین پلیس برای جلوگیری از خشونت‌ها به جاده‌های تهران بیرون شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی محافظین افغان نیروهای آمریکایی را مسئول حادثه خونین دیروز در قندهار خوانده است. در این رویداد قماندان امنیه قندهار موتی الله قاطع و حداقل 4 مامور پلیس کشته شدند. حادثه زمانی رخ داد که گروهی از محافظان افغان یک مرکز نظامی نیروهای آمریکایی وارد ساختمان سارنولی مرافعه قندهار شدند و تلاش کردند یک زندانی را با خود ببرند. تازه ترین تحولات در این مورد را دقایق بعد در همین برنامه خواهید شنید. قماندان عمومی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید طالبان از حمایت مردم برخوردار نمی باشند. هماهنگی قوای افغانی و نیروهای خارجی جهت از بنگ بردن این تهدید نقش کلیدی دارد. جنرال استاندی مکریستل، قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح اوضاع امنیتی را اساس‌تر ساخته، اما اطمینان داد که وضعیت در حال بهبود می باشد. مقامات میگویند دیروز در اثر انفجار بم کنار سرک 4 عسکر نیروهای بین‌المللی در ولایت میدانوردک کشته شدند. شاهد الله شاهد، سخنگوی والی آن ولایت گفت این عساکر زمانی کشته شدند که کاروان آنها در ولسوالی جرلیز با یک بم جابجا شده در کنار سرک اصابت کرد. سخنگوی والی میدانوردک گفت در این حادثه موتر عامل آنها کاملا از بین رفته است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعای کشته شدن تعداد بیشتر عساکر خارجی را در این حادثه نموده، میگوید 5 عسکر آمریکایی را کشتند. لیکن تا کنون قوای ناتو و آمریکا در این مورد چیزی نگفتند. روند برگشت پناهندگان افغان از طریق پشاور به افغانستان تا 11 ماه جولای متوقف شده است. مسئولان اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگویند این اداره فعالیت‌هایش را از 1 ماه به این سو به دلیل مشکلات امنیتی به حالت تعلیق درآورده است. مسئولین امنیتی ولایت خوست میگویند که در عملیات 2 اختطاف کننده ای را گرفتار کردند. عبدالقیوم باقیزو، قماندان امنیه خوست، به رادیو آزادی گفت این اختطافگران یک شاگرد مکتب را اسیر گرفته، در بدل رهایی وی خواستار $150,000 شده بودند. پلیس میگوید تا طفل اختطاف شده را دوباره به خانواده اش سپرده. این بود خبرهای افغانستان و اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش ها می رسانند پس از آن که شورای نگهبان ایران نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیروز تایید کرد، ماموران پلیس برای جلوگیری از خشونت ها به جاده های تهران بیرون شدند. شورای نگهبان گفت شمارش دوباره برخی از آرا نشان می دهد که ادعای کاندیدهای شکست خورده مبنی بر فریبکاری در انتخابات نادرست بوده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون گفت به نظر می رسد که اکنون هم رهبران ایران با مخالفت های داخلی مواجه خواهند شد. انتظار می رود روند خروج سربازان امریکایی از شهرهای عراق امروز تکمیل شود. خروج این سربازان از این نقاط مختلف بغداد برخی از توافقات امنیتی که بر اساس آن همه سربازان امریکایی باید تا سال 2012 عراق را ترک کنند می باشد. دیروز پس از آن که آخرین سرباز امریکایی از بغداد بیرون شد، سربازان عراقی رژه نظامی را در جاده های بغداد برا انداختند. وزیر خارجه عراق اوشار زیباری گفت حکومت عراق مطمئن است که نیروهای امنیتیش می توانند امنیت کشور خود را تامین کنند. مینوئل زیلایا رئیس جمهور برکنار شده هندوراس میگوید که روز پنجشنبه دوباره به کشورش برمیگردد. او در نتیجه یک کودتای نظامی برکنار و مجبور به ترک کشورش شد. رئیس جمهور زیلایا که در یک نشست خبری در کشور همسایه‌اش نیکاراگا سخن میگفت افزود که با رئیس سازمان کشورهای آمریکایی ملاقات کرده و به اون پیشنهاد دوباره رفتن به هندوراس را دادن که مورد پذیرش او قرار گرفته است. و یک تیاره مربوط به شرکت هوایی دولتی یمن در بحر هند سقوط کرده است. بر اساس گزارش ها این تیاره 150 سرنشین را حمل می کرد. تا حال از اینکه سرنشینان این تیاره زنده اند خبر وجود ندارد. پایان اخبار.
با تشکر از مقیم نایب، ساعت 9:07 قبا وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این برنامه از این رویدادها به شما با جزئیات خواهیم گفت. تحقیقات درباره حادثه خونین دیروز در قندهار آغاز شدند. فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید طالبان از پشتیبانی مردم عام افغانستان برخوردار نیستند. انتظار می‌رود رهبران روسیه و آمریکا قرارداد را با هم امضا کنند که بر اساس آن واشنگتن می‌تواند نیروهای نظامیش در افغانستان را با استفاده از قلمرو روسیه اکمال کند. از گرمی و هیاهوی در کمپین‌های انتخاباتی ولایت فاریاب هم می‌شنویم. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین ساعت جا دارند و همچنان مجله ادبی رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. امیدوارم تا پایان ساعت همراهی هم کنید. نو و هشت صبح با وقت افغانستان است. یک بار دیگه با عرض سلام و خوش آمدید به شما. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی محافظان افغان نیروهای آمریکایی را مسئول حادثه خونین دیروز در قندهار خوانده است. در این رویداد قمندان امنیه قندهار مطیع الله قاطع و حداقل 4 مامور پلیس کشته شدند. حادثه زمانی رخ داد که گروهی از محافظان افغان یک مرکز نظامی نیروهای آمریکایی وارد ساختمان سارنوالی مرافعه قندهار شدند و تلاش کردند یک زندانی را با خود ببرند. در نتیجه مخالفت ماموران پلیس با این کار آنان برخورد مسلحانه میان دو طرف آغاز شد و در نتیجه قمندان امنیه قندهار و مدیر مبارزه با جرایم جنایی این ولایت همراه با تعداد دیگری از ماموران پلیس کشته شدند. گزارش شده است که در این رویداد دست کم 6 تن زخمی شدند. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان آمده است حامد کرزی از نیروهای ائتلاف می‌خواهد هر چه زودتر عاملان این رویداد را به مسئولان امنیتی قندهار بسپارند. پس از این سخنان حامد کرزی، والی قندهار توریالای ویسا دیروز در یک نشست خبری گفت نیروهای ائتلاف 41 تن از محافظان افغان خود را که در این رویداد دست داشتند بازداشت کرده و به نیروهای امنیتی قندهار سپردند.
یو څلوشتنه چې د دې موضوع کې اشتراک کړو دا وسته
هم میگوید 41 تن در این قضیه که دخیل بودند به ارگانهای امنیتی قندهار سپرده شدند و اکنون به سوی کابل در حرکتند. تحقیقات از این افراد توسط نهادهای نظامی سارنوالی نظامی انجام خواهد شد. به زودی نتیجه این دوسیه به دست خواهد آمد و با مقررات قانونی در این مورد اجراات خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان این حمله را به شدت محکوم کرده و به وزرای دفاع داخله، رئیس امنیت ملی و لوی سارنوال افغانستان وظیفه داده است تا به موضوع رسیدگی کنند. حامد کرزی این رویداد را صدمه جدی به روند حکومت سازی در افغانستان خوانده و از نیروهای ائتلاف خواسته است از چنین رویدادهایی که سبب تضعیف حکومت می شوند جلوگیری کنند. در این حال یک سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا گفته است در این رویداد به شمول نیروهای خاص هیچ آمریکایی دخیل نبودند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
بله، و روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی قابل دریافت. ساعت 9:10 دقیقه به وقت افغانستان است. در ساعت 9:30 فشرده مهمترین و تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت مجله ادبی رادیو آزادی پخش خواهد شد. جنرال استنلی مک‌کریستل، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید طالبان مسلح پشتیبانی مردم عام افغانستان را با خود ندارند. او در گفتگوی اختصاصی برای رادیو آزادی گفت هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی در مبارزه با شورش امر کلیدی است. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
قمندان عمومی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید طالبان مسلح حمایت مردم عام را با خود ندارند و همکاری میان قوای حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی جهت از بین بردن این تهدید اقدام کلیدی به شمار می‌رود. جنرال استنلی مک‌کریستل، قمندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح وضعیت امنیتی را در افغانستان اساس‌تر ساخته است، اما اطمینان داد که وضعیت در حال بهبود می‌باشد.
یکی از عوامل اساسی ناامنی در این مناطق عدم موجودیت نیروهای کافی امنیتی است. من دیدم که فعالیت‌های طالبان و خیزش آنان یک اقدام مردمی نیست. چیز دیگر این بود که حکومت نتوانست نیروی کافی به این مناطق بفرستد و یا چارچوب یک اداره مؤثر را ایجاد کند. و این چیزی است که سبب شده است تا طالبان توانایی اجرای فعالیت را بیابند. البته چیزی که من دیدم این بود که این فعالیت‌ها حمایت‌های مردمی ندارند، بلکه در بسیاری موارد مردم مجبور ساخته می‌شوند تا از مخالفان حمایت کنند. من فکر می‌کنم حل این مسائل به ما توانایی می‌بخشد تا امنیت افغان‌ها را مستحکم بسازیم و بعداً به حکومت واگذار شویم تا آن را اداره کند.
این جنرال آمریکایی افزود پس از تعیین شدنش به افغانستان به خاطر بررسی از مناطق مختلف افغانستان بازدید کرده است و گفت در برخی مناطق مشکلات وجود داشت، اما به صورت عمومی حالات طوری است که قبلا در مورد آن معلومات داشتم. این قمندان ارشد آمریکایی میگوید وضعیت در ولایت هلمند بعد از رسیدن نیروهای تازه نفس به آنجا در حال بهبود میباشد. بر ضد طالبان مسلح در آنجا عملیات جریان دارد و در تصرف دوباره مناطق تلاش صورت میگیرد. جنرال استنلی مک‌کریستل وعده سپرد که در افغانستان جهت جلوگیری از تلفات افراد ملکی با تمام نیرو تلاش میکند و به برنامه‌های عملیاتی خود تغییرات آورده و شکل آن را بدل می‌نماید و اضافه کرد که در افغانستان تامین امنیت، مسئولیت و حمایت مردم اولویت‌های او را تشکیل می‌دهد.
تشکر از مطرح کردن این سوال. واقعا این جنگ برای افغان هاست، نه برخلاف افغان ها. شما اکثرا شاهد هستید که طالبان با استفاده از محلات و ساختمان های ملکی تلاش می کنند تا تلفات افراد ملکی را به میان بیاوریم. البته که ما در گذشته چون این کار کرده ایم که متاسفیم و تلاش می کنیم تکرار نشود. ما راه‌هایی را به هدف کاهش تلفات افراد ملکی و انسجام عملیات نظامی جستجو می‌کنیم تا به افغان‌ها آسیب نرسد. من فکر می‌کنم اولویت اساسی ما در افغانستان حفظ جان افغان‌ها است. زمانی که ما بتوانیم آنان را از خشونت نجات بدهیم، کار درست انجام داده‌ایم.
جنرال مک‌کریستل در این اواخر در عوض جنرال دیوید مکرنین به عیس قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکا تعیین گردیده است. او در عراق هم قمندان نیروها به رهبری آمریکا بود. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، گفته است که جنرال مک‌کریستل با استفاده از تجربه عراق جهت بهبود اوضاع در افغانستان راه‌های جدید را انتخاب کرده می‌تواند.
قمندان جدید نیروهای بین‌المللی در افغانستان در مورد وضعیت امنیتی در این کشور، شیوه های جلوگیری از تلفات افراد ملکی و امنیت انتخابات آینده با رادیو آزادی صحبت کرده است.
This fight is for the Afghan people. It's not with the Afghan people. It's to protect the Afghan people.
قسمت اول مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با جنرال مک‌کریستل به روز سه‌شنبه پخش می شود.
بله، بعد از ساعت 11:30 گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی، البته بخش اول گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی را با جنرال استانلی مک‌کریستل فراموش نکنین، حتما منتظرش باشین. و در همین ساعت، در ساعت 11:20 همچنان گفتگوی اختصاصی داریم با یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان، سرور احمدزی، با سلسله مصاحبه های رادیو آزادی با کاندیدان ریاست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. فرمانده عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید طالبان از پشتیبانی مردم عام افغانستان برخوردار نیستند. این نکته است که جنرال مک‌کریستل در گفتگوی اختصاصی خود با رادیو آزادی گفته است. جزئیات را تا دقایق بعد. انتظار می‌رود رهبران روسیه و آمریکا قرارداد را با هم امضا کنند که به اساس آن واشنگتن می‌تواند نیروهای نظامی‌اش در افغانستان را با استفاده از قلمرو روسیه اکمال کند. قرار است این قرارداد در هنگام سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مسکو امضا شود. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
الکساندر گروشکو معین وزارت امور خارجه روسیه میگوید این کشور آماده است انتقال مواد مورد نیاز نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را از خاک آن کشور اجازه دهد و ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو که در افغانستان قوای نظامی دارند میتوانند از طریق روسیه به اکمالات نیروهایشان در آنجا بپردازند. معین وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد که قبلا به فرانسه و جرمنی اجازه اکمالات نیروهایشان از طریق روسیه داده شده بود و در این اواخر چنین موافقتنامه با کشور اسپانیا نیز به امضا رسیده است و افزود در حال حاضر ما با دیگر کشورها که در افغانستان عسکر دارند مصروف مذاکره هستیم تا سهولت‌های ترانزیتی را مساعد سازیم. به نوشته رویترز، روسیه و کشورهای آسیای میانه اوایل سال جاری میلادی با ناتو اجازه داد تا مواد غیر نظامی را برای قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان از خاک روسیه انتقال دهد، زیرا اکمالات از رای پاکستان به خطر روزافزون روبرو می باشد. دیمیتری گوزین سفیر روسیه در سازمان ناتو که از طریق ارتباطات ویدیویی از بروکسل مرکز ناتو در این مورد صحبت میکرد در برابر پرسشی که آیا امکانات موافقتنامه ایجاد تحصیلات ترانزیتی با ایالات متحده آمریکا نیز متصور است گفت بله، ما چنین تقاضایی را از طرف ایالات متحده آمریکا نیز دریافت کردیم. وی افزود در جریان دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از مسکو همچنان پیرامون این موضوع تصمیم گرفته خواهد شد. نماینده روسیه در پیمان ناتو در ادامه صحبتش گفت روسیه به همکاری‌هایش با ناتو روی مسئله افغانستان ادامه می‌دهد. وی افزود در حال حاضر ما با ناتو در مورد ترانزیت هوایی بس و مذاکره می‌کنیم. در اصول هر دو جانب درک کردن که همکاری های خود را در عرصه نظامی آغاز نمایند و مقامات روسیه در این مسئله در آینده نزدیک تصمیم خواهند گرفت. در یک خبر دیگر کرمانبیک باقیوف رئیس جمهور قرقیزستان دیروز گفت که کشورش به خاطر دفاع منافع خود به پایگاه هوایی آمریکا در خاک قرقیزستان اجازه می دهد. رئیس جمهور باقیوف گفت وضعیت افغانستان و پاکستان روز تا روز با وخامت می گراید و ناامنی و بی‌ثباتی در آنجا به کشورهای آسیای میانه نیز ضربه وارد می کند. بر اساس این منفعت ملی قرقیزستان موافقه دارد که پایگاه هوایی مناس را بر روی قوای آمریکا باز نگه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنیدید که مقامات روسیه میگویند این کشور ایالات متحده آمریکا در جریان سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مسکو درباره انتقال مواد مورد نیاز نظامی قوای آمریکایی در افغانستان موافقت نامه ای را به امضا خواهند رساند. نیروهای آمریکایی و افغان میگویند طالبان مسلح در مناطق جنوب این کشور در حال قوی شدن هستند و بار دیگر به این مناطق دست می‌یابند که در سال 2001 قبل از سرنگونی رژیم طالبان در حاکمیت آنها بود است. یک جنرال آمریکایی به نام میچل فلاین که در این اواخر به ولایت شمال افغانستان سفری داشت میگوید مخالفین مسلح جهت تصرف بخشی از مناطق شمال و انسجام مجدد فرصت کافی داشتند. آژانس خبری فرانس پرس در این رابطه مقاله به دست نشر سپرده که نکات برجسته آن را از حمید پژمان میشنوید.
جنرال میچل فلاین مسئول بخش استخباراتی نیروهای ایساف برابری ناتو با آژانس خبری فرانس پرس گفت یک تعداد افراد طالبان در آن مناطق در حال فعالیت هستند که قبل از حادثه 11 سپتامبر در آن مناطق فعالیت‌های نظامی داشتند. پس از گذشت 8 سال از سقوط حاکمیت طالبان، فعالیت‌های نظامی آنها اکنون نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. این کار واشنگتن را واداشته است در آن مناطقی که لانه‌های اصلی تروریستان و تندروان پنداشته می‌شود و یک منطقه خطرناک توصیف شده، یک راه حل بیابد. این جنرال گفته است شورشیان مسلح در مناطق جنوب شرق و بعضی از مناطق شمال مستقر شدند. جنرال ادامه داده است هرچند اکنون اوضاع تحت قمانده وی به مانند گذشته ها خوب نیست، ولی در حال بهتر شدن است. در این سفر با جنرال فلاین، قماندان جدید نیروهای آمریکایی جنرال مکرستان نیز همراه بوده است و اضافه می کند افراد مسلح زیادی به این مناطق عودت کردند، به خاطر که در این مناطق نزدیکان و خویشاوندان دارند، ولی این به این معنا نیست که مردم می خواهند دوباره به دوره طالبان برگردند.
انتخابات 1388.
بله، در مورد انتخابات آنچه خبرهای وجود داره، رادیو آزادی بر تازه ترین فرصت آن را با شما گزارش میده. همه طالب تازه و شنیدنی در رابطه با انتخابات افغانستان را از رادیو آزادی بشنوین و از برنامه خاص رادیو آزادی در مورد انتخابات. حزب اسلامی افغانستان دیروز از کاندیداتوری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام حمایت کرد. زرغونه منگل در مورد دلیل این حمایت و هم خواسته های احتمالی حزب اسلامی افغانستان از رئیس جمهور کرزی مصاحبه را با عبدالهادی ارغندیوال رئیس این حزب انجام داده که این مصاحبه را با هم میشنویم.
آقای ارغندیوال، دلیل حمایت شما از کاندیداتوری آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور چیست؟
ما حدود 1.5 ماه قبل شورای بزرگ حزب اسلامی را دایر کرده بودیم در کابل تا راجع به موضع حزب اسلامی در قبال انتخابات آینده تصمیم بگیرند. در او جلسه که دو روز به طول انجامید، فیصله به عمل آمد که ما در انتخابات آینده بنابر دلایل زیادی که در اونجا مطرح شد، از کاندیداتوری مجدد آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت میکنیم. باید همو وقت اعلان میکردیم، ولی از این که نظر به قانون انتخابات وقت معینه ای را که برای کمپاین اعلان کرده بودن و مشخص چی نشده بود بهتر نرسیده بود و ضمناً کمیسیون انتخابات لستای نهایی را هم اعلان نکرده بودن، از جانب هم رئیس جمهور خط مشی خود مشخص نکرده بود تا در روشنایی از او ما تصمیم می گرفتیم. ولی وقتی که اونا مشخص شد، ما امروز اعلان کردیم و حزب اسلامی افغانستان در سرتاسر افغانستان از آقای کرزی حمایت میکنه و در انتخابات آینده به نفع زورای خود داد.
بله، تعداد به این نظر هستند که آقای کرزی در چند سال حکومت خود موفق نبوده. آیا شما فکر میکنین که آقای کرزی در صورت انتخاب دوباره این دفعه موفق باشه؟
در این شکل نیست که کمی و کاستی های فراوانی وجود داشته. از دیدگاه ما، تیمی که با آقای کرزی در طول مدت کار کرده بود، این تیم درست نبوده که میتونست کارها را به شکل احسنش انجام بده. تنها ما در این مسئله آقای کرزی ملامت نمی کنیم، بلکه تیمی که با او یک جا بودن. ولی تعجب داریست که همون کسایی که در تیم مدتها با او یک جا بوده و در تمام کار نکردها با اینا سهیم بودن، همونا بازی اعتراض میکنن که آقای کرزی ناکام بوده. ولی ما میفهمیم که مشکلات زیادی وجود داشته، از کارکرد گذشته ما زیاد راضی هم نیستیم. ما امروز در صحبت‌های خودم این مطالب رو مشخص کردیم، ولی در عین زمان ما بهش باور هستیم که کلسای اقلا در دو مورد میتونه از دیگرها بهتر باشه. اول در موردی که وحدت ملی شاید از این طریق بیشتر تأمین شده بتانه و ضمناً پالیسی کرزی در رابطه با این که با مخالفین از طریق مذاکره و تفاهم مشکل افغانستان را حل میکنه، یا از دیدگاه دوستای ما جالب بود بنان اونا بمی فیصله کردن که ما با اینا رای میتیم و همکار میباشیم در نظام آینده.
با سلسله نشر صحبت‌های اختصاصی رادیو آزادی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفتگوی ما با محمد سرور احمدزی به روز سه‌شنبه پخش می‌گردد.
بله، ساعت 11:20 امروز انتظار شنیدن گفتگوی رادیو آزادی با سرور احمدزئی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشین. هدف از مصاحبه با کاندیدان ریاست جمهوری انتخابات افغانستان این است که شما این کاندیدها را بهتر و بیشتر بشناسین. در جوزجان مانند سایر ولایات دیگر کشور، روند مبارزات انتخاباتی میان کاندیدان به گرمی ادامه دارد. پوسترها و شعارهای انتخاباتی کاندیدان در همه جا به نظر می رسند، اما اشتراک مردم در محافل کمپاین انتخاباتی اندک کمرنگ گزارش شده. از جوزجان خبرنگار رادیو آزادی از جریان یکی از همین محافل گزارش می ده.
شماری از باشندگان شهر شبرغان از کاندیداتوری هدایت امین ارسلا، حامد کرزی و دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان حمایت کرده و برای یک انتخابات شفاف و بی‌طرف تاکید نمودند.
ما از جناب دکتر صاحب عبدالله که یک شخص مجاهد و مبارز است، از او به نماینده تمام علمای ولایت جوزجان حمایت میکنیم. نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر.
اکثریت پوسترهای کاندیدا در هر کنج و کنار هر دیوار نصب شده. تعدادی از مردم حمایت از کاندیدای مورد نظرش جلساتی را برگزار میکنند و از حامیانشان میخواهند که با کاندیدای مشخصشان رأی بدهند. در خانه ها و هتل ها مهمانی ها از سوی کاندیدا برگزار شده. پیش خود فکر میکنم ای کسانی که نان صرف میکنند به اصطلاح با این نامزد نان نمک میشن، حتما به همین نامزد رأی خواهد بستند. آهسته آهسته روانه چوک بندر اندخوی شبرغان میشم و از تعدادی مردمان بیکار که منتظر دریافت کار هستند از اونا میپرسم که با کی رأی خواهند داد.
کسی که می کاندید میکنه خود ما افغانستان با کار بدر کنه، کار بدر نمیکنه، ما خور زار ما مردم در بدر اوارا. کسی که می کار پیدا کنه ما غریب ما غریبای زیت میای می درنگ در دای گرمی دای زنا قوره که میشینیم. کسی که دمو کلونی میکنه کار پیدا کنه افغانستان ما، کار پیدا نکنه لکه گم میشه مردم ما.
نام از زایندین است، من از آفلات قرار سردره کار میکنم، گفتابادم هیچ کار نیست برای ما. خدا شاید است که ما 4 روز 3 روز ما اینجا کار میکنم، گفتا یه داست ما هست، ما میایم کار میکنم، گفتا کار نیست دیگه، کار نکنه رای نمیتون دیگه.
محمد اسماعیل دروگری هم بودیم هم دیوار کار نه بار نه نمتا وارد در بدر رنگ زرد مجبور چی کار کنیم. کاندیدار نرسنه کاندیدار که تا پول بته دا ما کار بته ما برای شیجا رنگ زرد بگردیم. رایش ما رای نمیتیم، بایش که رای نمیتیم، چی گفته رای بتیم دا ما که یک کمکش نرسه یک بار پیدا نکنه ما چی گفته رای بتیم. کشور ما را آباد کنه با مو رای بتیم.
شماری از کاندیدا در شهر مرکزی شبرغان و یا محلات اطراف آن دست به برگزار کردن مراسم خیرات میزنند، اما عده دیگر که مخالف چنین عملی اند و مردم میگویند ما میخواهیم شما برای همیشه در خانه هایتان غذای خوب بخورین، از همین رو نمیخواهیم با دادن یک وعده غذا اعتماد شما را به خود جلب کنیم.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
برنامه های ویژه رادیو آزادی در رابطه با انتخابات افغانستان را همه روزه شنیده میتونین. در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخش خاصی در رابطه با انتخابات افغانستان وجود دارد که اگر به این صفحه سر بزنین میتونین تازه ترین معلومات در رابطه با انتخابات را هم روی این صفحه دریافت کنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org. آواز خانم ژیلا هنرمند افغان را شنیدید که به تازگی وفات کرد. به اساس گزارش ها میرمن ژیلا آوازخوانه شناخته شده افغان به تاریخ 28 جون در ایالات متحده امریکا چشم از جهان پوشید. خانم ژیلا با خانواده‌اش در ایالت ویرجینیای امریکا زندگی میکرد و در این اواخر از بیماری رنج میبرد. خانم ژیلا در میان مردم افغانستان از شهرت و محبوبیت خاصی برخوردار بود وی از جمله نخستین زنانی بود که در کابل و برخی از ولایات افغانستان کنسرت های را برگزار کرد و با آهنگ های زیبا در قلوب مردم جای گرفت. وی مانند تعداد دیگر از هنرمندان افغان پس از آغاز ناامنی ها و دشواری ها به خارج از افغانستان مهاجرت کرد و بالاخره در ایالات متحده چشم از جهان پوشید. همکاران رادیو آزادی سفر بی برگشت این هنرمند محبوب را به خانواده و دوستدارانش تسلیت میگن. بخشی از آهنگ خانم ژیلا آوازخوان شناخته شده افغان را شنیدید که در 28 ماه جون در ایالات متحده آمریکا درگذشت. متاسفانه نتونستیم آهنگ را مکمل نشر بکنیم چون وقت فشرده خبرهای افغانستان و جهان رسیده. مقیمان با شما از با فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان محافظان افغان نیروهای آمریکایی را مسئول حادثه خونین دیروز در قندهار خوانده است. قمندان عمومی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید طالبان از حمایت مردم برخوردار نمیباشند، اما هماهنگی قوای افغان و نیروهای خارجی جهت از بین بردن تهدید آنها نقش کلیدی دارد. مقامات میگویند دیروز در اثر انفجار بم کنار سرک 4 عسکر نیروهای بین‌المللی در ولایت میدان‌وردک کشته شدند. مسئولین امنیتی ولایت خوست میگویند که در یک عملیات دو اختطاف کننده را گرفتار کردند. روند برگشت پناهندگان افغان از طریق پشاور به افغانستان تا 11 ماه جولای متوقف شده است. گزارش ها می رسانند پس از آن که شورای نگهبان ایران نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیروز تایید کرد، مامورین پلیس برای جلوگیری از خشونت ها به جاده های تهران بیرون شدند. انتظار می رود روند خروج سربازان آمریکایی از شهرهای عراق امروز تکمیل شود. یک طیاره شرکت هوایی یمن با 150 سرنشینش در بحر هند سقوط کرده است. و رئیس جمهور تبعید شده اندورالز می گوید که روز پنجشنبه دوباره به کشورش برمی گردد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید و اکنون هم ملیح احراری با ما و شما هست با برنامه مجله آزادی که یک برنامه ادبی رادیو آزادی هست.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. ای دیر بده است آمده بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و چون دود برفتی، چون آرزوی تنگ دلان دی رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. آهنگ به جان من دل سوخته کردی، چون در دل من عشق بیفزود برفتی.
ابیاتی از انوری ابیوردی قصیده سرای عده سلجوقیان را شنیدید. برنامه این هفته هفت شهر عشق درباره اوست. نمایشگاه بزرگ هنر به نام گنجینه‌های پنهان افغانستان در آثار موزیم کابل با تاریخ 23 جون در موزیم شهری نیویورک گشایش یافت که برای حدود 3 ماه برای علاقه‌مندان باز می باشد. درباره این آثار و چگونگی نگهداری از آن حرفایی داریم. تفریحگاه بزرگ با هزینه 1.5 میلیارد دلار در بحیره کسپیان به نام رئیس جمهور دکتاتور قبلی ترکمنستان بنا شده است. و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان را در هفته گذشته می شنوید.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که همزمان با ادامه کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، نظارت جدی از روند فعالیت رسانه‌های خبری به عمل می‌آورد تا فرصت مساوی به همه کاندیدان داده شود و در این حال از استفاده سوء علیه کاندیدان جلوگیری صورت گیرد. صدیق‌الله توحیدی رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنان برنامه‌های نظارتی را از رسانه‌های همه ولایات انجام می‌دهند.
در قندهار، هرات، مزار، کندوز و بامیان مؤسسه‌ای که با ما قرار داد بسته این مؤسسه به دقت بررسی میکنه رسانه‌ها را که در کدام مورد چی میگن و هر هفته گزارش میدن. ما سعی میکنیم علاوه بر این که با این مؤسسه قرار داد بستیم یک تیم خرد مانیتورینگ ما در داخل کمیسیون هم داریم که خودم هم نظارت میکنیم.
رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که برخی از رسانه‌های دولتی و غیر دولتی از اصول وضع شده در کمپاین‌های انتخاباتی تخطی کردند که باید جلو ادامه تخطی‌ها گرفته شود، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که رسانه‌های دولتی در اختیار همه کاندیدان قرار دارد. انتظار می‌رود به زودی یک شبکه جدید نشرات تلویزیونی در کابل به کار آغاز کند. روزنامه دولتی انیس خبر داده است که این شبکه تلویزیونی در چارچوب تلویزیون ملی کشور فعالیت خواهد کرد. گفته شده است که برنامه‌های این شبکه جدید تلویزیونی مختص به پخش اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و همچنان راه‌اندازی میزهای گرد خواهد بود. تلویزیون ملی افغانستان که در چارچوب تشکیلات وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور فعالیت می‌کند، 24 ساعت نشرات دارد و نشرات آن از 2 سال به این طرف در سراسر جهان دیده می‌شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تحقیقات و کاوش‌های تازه‌ای را در تپه نارنج در کابل آغاز کرده است که هدف از آن یافتن آثار بیشتر تاریخی در این ساحه است. با آن که روند کاوش‌ها در این ساحه باستانی که به بالاحصار نیز نزدیک است از ماه‌ها به این طرف آغاز شده بود، اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گویند که در این دور تازه آنان کوشش می‌کنند برنامه‌های حفاظتی این ساحه را که به تازگی یک مجسمه و چندین اثر دیگر نیز در آن پیدا شده است به اجرا بگذارند. محمد ضیاء افشار معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد میگوید
در دور هفتم که توسط باستانشناسان مؤسسه باستانشناسی کارهای هفتیات صورت گرفت، خوشبختانه موفق شدیم که زینه ها و همچنین راهروهایی که منتهی میشه به استوپاهای اصلی اونا را پیدا بکنیم. در این دوره از هفتیات یک استوپه دیگه به دست آمد که مجسمه بودا در حالت نشسته پیدا شد که خوشبختانه توسط ترمیم کاران مؤسسه باستانشناسی ترمیم شد و هدف اصلی و کلی ما از حفاظت و حراست از این ساحه ایجاد موزیم غیر معقول است.
این مجسمه که به تازگی یافت شده مربوط به قرن 5 و 6 میلادی است و به دوره بودیزم در کشور تعلق دارد. این کاوش‌ها و تحقیقات در حال ادامه یافته است که گزارش‌های از غارت آثار باستانی و عدم توجه به ساحات باستانی در افغانستان منتشر می‌شود. و خبر آخر این که نخستین محفل مشاعره زنان به ابتکار انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان افغان در کابل را اندازی گردید. در این مشاعره ده ها تن از زنان شاعر و نویسنده از کابل، قندهار، پکتیا و غزنی اشتراک کرده و اشعارشان را به خوانش گرفتند. این نخستین بار است که زنان شاعر در یک اجتماع وسیع اشعارشان را به خوانش می‌گیرند و در این حال توجه زیاد را نیز جلب کردند. در اخیر این مشاعره برای 3 تن از شاعران نخبه طایف نیز اهدا گردید. مسئولین میرمن کلتوری توله نگفتند که آنان از این پس همساله مشاعره بزرگ زنان شاعر را در کابل و برخی از ولایات دیگر راه اندازی خواهند کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه بزرگ هنر به نام گنجینه‌های پنهان افغانستان در آثار موزیم کابل به تاریخ 23 جون در موزیم شهری نیویورک گشایش یافت که برای حدود 3 ماه تا تاریخ 20 سپتامبر برای علاقه‌مندان باز می باشد. موزیم شهری نیویورک برگزار کننده این نمایشگاه است و آن آثار باستانی افغانستان را به نمایش می گذارد که حدود یک ربع قرن در تاریخ پرآشوب افغانستان از نظرها پنهان بودند. برای 25 سال گمان می شد این آثار نابود و یا دزدی شده باشند. این نمایشگاه فرصت ناب است برای هنردوستان آمریکایی تا بتوانند تصویری از نیمرخ دیگر افغانستان داشته باشند، کشور با فرهنگ گسترده و در مرکز راه باستانی ابریشم. از آمریکاییان بپرسید چی تصویری از افغانستان دارند. آنان به احتمال زیاد کشور با قاچاق مواد مخدر، افراطیان مذهبی و جنگ را در ذهن خود مجسم خواهند کرد. تنظیم کنندگان نمایشگاه گنجینه‌های پنهان در موزیم شهری هنرها در نیویورک امیدوار هستند نمایشگاه این تصویر برای آمریکاییان را تغییر بدهد. افغانستان قدیم در مسیر راه بزرگ تجارتی ابریشم خانه گسترش تمدن‌های گوناگون با نماهای ممتاز هنر بود، اما افغانستان در طول صده‌ها آماجگاه مهاجمان و سهرانشینان بوده است، کسانی که نشان خود را در نقشه فرهنگی این کشور به جا گذاشتند. نمایشگاه نیویورک گزینه ای از کار 4 بخش باستانی افغانستان را ارائه می کند. ظروف ساخته از طلا مربوط عصر برنج، میماری های بجا مانده از شهر باستانی آی خانم، پیکر تراشی آج بجا مانده از عصر برنج و پیاله های رومی از شهر بگرام همراه با جواهرات نگین کاری شده از مقبره های طلا تپه در شمال افغانستان. بسیاری از آثاری که به نمایش گذاشته می شوند در مجموعه موزیم ملی افغانستان موجود و اما در دوره جنگ های 25 ساله در افغانستان کاملا از انظار نهان شده بودند که در این جریان بسیاری از هنردوستان در داخل و خارج افغانستان فکر می کردند این آثار در بازارهای خارج به فروش رسیده و یا هم توسط طالبان نابود شدند. در حقیقت این آثار در صندوق‌ها جابجا و در زیرزمینی‌های چندین ساختمان در کابل از جمله در زیرزمینی‌های ارک پنهان گردیده بودند حتی زمانی که رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان سقوط کرد. برگزار کننده نمایشگاه گنجینه‌های پنهان افغانستان در نیویورک فردریک هایبرت میگوید برای مقامات موزیم کابل بیش از 2 سال را در بر گرفت تا نسبت به حکومت جدید اعتماد کافی پیدا کنند و بگویند که این آثار مسئول میباشند.
The artifacts, the treasures of the Kabul Museum had been hidden in safe places in Kabul. Every time there was a rumor about these artifacts being sold or disappearing somewhere, they never said anything. They never said yes or no. And that
آثار مربوط به گنجینه های موزیم کابل در محل امن نگهداری شده بودند و هر زمانی که درباره فروش و یا نابودی این آثار شایعات پخش می شد، مقامات موزیم هرگز برای کسی در این باره چیزی نمی گفتند. تا بالاخره به سال 2003 آنان احساس آمادگی کردند که بگویند بله ما این آثار را حفظ کرده ایم. روشن شدن این حقیقت بسیار حیرت برانگیز بود برای همه جهان.
اما تمام آثار موزیم کابل این اقبال را نداشتند. به سال 2008 شورای بین المللی موزیم ها فرست سرخ آثار باستانی در معرض خطر افغانستان و موضوع دزدی و ناپدید شدن گنجینه های باستانی قبل از اسلام و دوره اسلامی در افغانستان را پخش کرد. از سال 2004 بعد از آن که حدود 4000 کیلوگرم آثار باستانی افغانستان به صورت غیر قانونی به خارج فرستاده شد، پلیس اروپا با حالت آماده باش در برابر هر نوع قاچاق چنین آثار قرار دارد. طیب جواد سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا میگوید وی در برنامه‌های دسترسی دوباره به برخی از آثار غارت شده افغانستان به صورت فعال سهیم است. طیب جواد میگوید
It's a first priority to have these items in a museum in Afghanistan, but until we have the security that is needed in order to display these things, I don't mind if they are displayed in a museum in London.
برگردانیدن این آثار به موزیم کابل در اولویت کار ما قرار دارد، اما تا زمانی که در افغانستان امنیت برای نمایش این آثار برقرار شود، من فکر میکنم بهتر است که این آثار در موزیم مسکو، لندن و یا پاریس نگهداری شوند تا دیگر مردمان جهان هم بتوانند آن را ببینند. اما مهم این است که آثار به وضاحت دستبندی و نامگذاری شوند که مربوط به افغانستان هستند. نگرانی بیشتر من در آن است که این آثار در تاقچه های شخصی نگهداری شوند و کسان آن را دیدن نتواند.
نمایشگاه تنها آغاز برنامه زمانت یا اسپانسرشیپ 5 ساله این آثار می باشد برای بازیابی آثار غارت شده و فراهم کردن امنیت جهت نگهداری این آثار در موزیم کابل. فریدریک هایبرت می گوید
Training for the Afghans. Can you imagine a museum that's been closed for 25 years, the museum director didn't have access to any of his colleagues, the curators didn't have anything to curate, the photographers didn't have any objects to photograph.
آموزش برای افغانان، شما می توانید موزیمی را که برای 25 سال مسدود بوده است تصور کنید. مدیر موزیم به هیچ یک از همکاران خود دسترسی نداشت. متصدیان موزیم اثر برای نمایش و عکاسان وسیله برای عکسبرداری نداشتند. حالا وظیفه ما بسیار جدی است. ما باید کمک کنیم در افغانستان ظرفیت ایجاد شود که مردمان بتوانند آثار خود را به گروه های مهم نشان دهند. گروه های افغانی و از خود افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
رئیس جمهور ترکمنستان اخیراً تفریگاه ارزش 1.5 میلیارد دلار را در سواحل بحیره کسپین افتتاح کرد که نام دیکتاتور قبلی ترکمنستان روی آن گذاشته شده است. بیردی محمدوف میگوید این استراحتگاه فرصت آن را فراهم میکند که سرمایه‌گذاران خارجی به دشت‌های ترکمنستان کشانیده شده و در اینجا سرمایه‌گذاری کنند. حدود 100 دیپلمات برای شرکت در مراسم گشایش این تفریگاه به تاریخ 15 جون از اشقاباد با هلیکوپتر به سواحل کسپین انتقال داده شدند که این دیپلماتان شامل مقامات عرب، روسی و ایرانی بودند. تفریگاه بحیره کسپین به نام شهر ترکمن باشی یاد می شود و در 700 کیلومتری غرب اشقاباد موقعیت دارد. سفر مراد نیازوف رئیس جمهور قبلی ترکمنستان که خودش را ترکمن باشی یا پدر تمام ترکمنها عنوان میکرد، این منطقه را در ایام حیاتش به ترکمن باشی مسما کرده بود که بخشی از تلاشهای حدود 20 ساله وی برای تبارز قدرتش در ترکمنستان بود. سفر مراد نیازوف شهر دیگری را به نام پدرش و ماه اپریل را به نام مادرش نامگذاری کرده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام علیک ای جفا پیش یار، کجایی و چون داری احوال کار؟ اگر بخت با من مخالف شده است، تو با وی موافق مشو زنهار. چه گویم مرا با غم تو خوش است، که جز غم ندارم ز تو یادگار. خطایی که کردم به من برمگیر، جفایی که کردم ز من درگذار. جواب سلام رهی بازده، سلام علیک ای جفا پیش یار. سلامی از انوری عبیوردی بود که این برنامه درباره اوست. انوری قصیده سرا و غزل سرای نامدار شاعر و دانشمند سده ششم هجری است که مدت دراز در دربار سلجوقیان میزیست. برخی از محققان وفاتش را سال 581 و یا 585 دانستند. وی جوانیش را در بلخ گذراند و احتمالاً در همانجا درگذشت. انوری معاصر خاقانی و ظهیر فاریابی بود و با همین ها قصیده فارسی دری را به حد کمال رساند. انوری در قصیده سرایی همتا نداشت و به همین دلیل و به خاطر سرایش غزلهای نابش دامنه شهرتش تا به امروز رسیده است. از انوری در جمع شاعران بمانند مثل فردوسی و سعدی نام برده شده است. او راه را برای غزل ساده و شیوا هموار کرد و شاعران ما بعدش مثل سعدی شیرازی از وی پیروی کردند. انوری در علوم زمانش استاد بود، در ریاضیات، منطق، موسیقی، نظری و ادبیات عرب و نجوم آگاهی داشت. در باب رو آوردن انوری به شاعری روایات وجود دارد که آن را بعد از غزل از وی بازگو می کنم. بیا ای جان، بیا ای جان، بیا فریاد رس ما را، چو ما را یک نفس باشد نباشی یک نفس ما را. ز عشقت گرچه با دردیم و در هجرانت اندر غم، و ز عشق تو نبس باشد ز هجران تو بس ما را. کم از یک دم زدن ما را اگر در دیده خواب آید، غم عشقت بجنباند به گوش اندر جرس ما را. لبت چون چشمه نوش است و ما اندر هوس مانده، که بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما را. به آب چشمه حیوان حیات انوری را دی، که اندر آتش عشقت بکشتی زین هوس ما را. می گویند انوری روزه در مدرسه نشسته و مشغول فراگیری درسهایش بود که دید به سرا شخص آراسته با لباس فاخر همراه با خدم و حشم در آمد. انوری پرسید این شخص کیست؟ گفتند فلان شاعر است. انوری دانست که این حشمت و جلال از برکت نزدیکی آن شاعر به دربار است. پس سوگند خورد که شاعر شود و چنان هم کرد. انوری به مسلک شاعری رو کرد. البته ورود او به دربار سلجوقی قصه‌ای دارد که در پی می آید و جالب می نماید. اما پیش از آن غزل دیگری از انوری تقدیم می گردد. عاشقی چیست مبتلا بودن؟ با غم و مهنت آشنا بودن، سپر خنجر بلا گشتن، هدف ناوک قضا بودن. بند معشوق چون ببستد پای، از همه بندها جدا بودن. زیر بار بلای او همه عمر، چون سر زلف او دوتا بودن. آفتاب رخش چرخ بنمود، پیش او ذره هوا بودن. به همه مهنت رضا دادن، و از همه دولت جدا بودن. گر لگت کوب صد جفا باشی، همچنان بر سر وفا بودن. عشق اگر استخوان تاس کند، سنگ زیرین آسیا بودن. آوردند که ورود شعرا به دربار سلطان سلجوقی کار ساده نبود. مهمتر از همه موجودیت امیر معیزی در دربار سلطان ملکشاه بود که حافظه خیلی قوی داشت و همو شعرا را به دربار راهنمایی میکرد و به خدمت سلطان میرسانید. حافظه این شخص آنچنان نیرومند بود که وقت کسی یک بار شعر را نزد او میخواند از بر میکرد. گویند پسرش وقت دو بار شعر میشنید و غلامش سه بار حفظش می کردند. به همین دلیل وقت شاعر به دربار می آمد، امیر معیزی می پرسید که چی دارد و بعد از صاحب شعر می شنید که چی سروده است. پس از آن او را نزد سلطان می برد. همین که شاعر نزد سلطان آغاز می کرد که شعرش را بخواند، امیر مویزی به سلطان می گفت که این شعر از این شاعر نیست بلکه سروده وی است و پسر و غلامش هم می دانند. و پس از آن از اول تا آخر شعر را می خواند و شاعر خجل شده از دربار می برآمد. چون این وضعیت شعرها را در ورود به دربار سرگشته و بیچاره ساخته بود. گویند روز انوری با وضع مجانین نزد مویزی آمد و گفت که قصیده سروده است که می خواهد به سلطان عرضه کند. مویزی گفت قصیده چیست؟ انوری گفت مطلعش را می گویم. و بعد خواند: زهی شاه و زهی شاه و زهی شاه، زهی میر و زهی میر و زهی میر. مویزی بر بی‌بهایی شعر او خندید و روز دیگر او را به دربار راه داد. انوری این بار با وضع آراسته آمد و قصیده مشهور خود را با این مطلع به سلطان آغاز کرد: گردل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدایگان باشد. انوری رو به مویزی که از قوت قصیده در حیرت مانده بود کرد و گفت اگر این قصیده از توست آخر بخوان. وی شرمنده گشت و انوری پس از آن مورد نوازش سلطان قرار گرفت و در دربار بماند و زندگیش سر و سامان یافت. ای دیر بده است آمده بس زود برفتی، آتش زدین در من و چون دود برفتی. چون آرزوی تنگ دلان دی رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. زان پیش که در باغ وصال تو دل من، از داغ فراق تو براسود برفتی. ناگشته من از بند تو آزاد بجستی، ناکرده مرا وصل تو خوشنود برفتی. آهنگ به جان من دل سوخته کردی، چون در دل من عشق بیفزود برفتی. هرچند قصاید دراز انوری ثانی ندارد، اما ایرادی که بر وی وارد است این است که مضامین آن مدح سلاطین و عمر است. این ایراد هم بر انوری وارد است که وی شعر را به متاعی در بازار دربار تبدیل کرد و آشکارا در بدل مدح خود از سلطان پول می خواست و به اعیان می گفت که گدایی شریعت شعر است. از سوی دیگر تکلف و مفاهیم دشوار را وارد شعر خصوصا قصیده ساخت که به این صورت شعر را مخصوص دربار ساخت و از دست عامه مردم خارجش کرد. اما با همه این ایرادها کسی نیست که بر اندیشه قوی، مهارت و هنر تمام شعر او خورده بگیرد. افکار دقیق و تشبیهات رسا و تخیل بمانند انوری او را تا به امروز همچنان زنده نگه داشته است. به دلیل زیقی وقت نمی توانیم قصیده از انوری را تقدیم کنیم، اما چند تا رباییش را در عوض داریم. همواره چو بخت خود جوانی بادد، چون دولت خیش کامرانی بادد. ای مایه زندگانی از نعمت تو، این شربت آب زندگانی بادد. آخر دل من به وصل پیروز نشد، شایسته صحبت دل افروز نشد. دردا که به عشوه روز عمرم ز غمش، شب گشت و شب فراق او روز نشد. تا دست طمع بشستم از عالم خاک، از گرد زمانه دامن دارم پاک. امید بقا یکی شد و بیم هلاک، چون من ز جهان برفتم از مرگ چه باک. انوری از ابن سینا پیروی می کرد. دیوانش مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است و حدود 15,000 بیت دارد. انوری در آخر عمر به زندگی ساده برگشت و انزوا اختیار کرد. گویند که انوری به کمک علم نجوم طوفان سهمگین را پیش بینی کرد، ولی به خطا رفت و در روز موعود باد حتی برگ را نلرزانید. بنان مورد خشم سلطان قرار گرفت و به بلخ فرار کرد. در آنجا عده از اوباش او را آزردند و انوری بالاخره به خراسان رفت. باری انوری چنان ستاره درخشان در آسمان ادبیات فارسی دری می درخشد و از جمع شعرهای طراز اول کلاسیک شمرده می شود.
Just say